با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی میکنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب وقت وقت صاحب نوشته زنده یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
روز شما بخیر آقای رحیمی، سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و دیگه دوشنبرم شروع کنیم با ادامه کتاب وقت وقت صاحب.
در خدمتتون.
رسیدیم به قضیه ویتامین. مهمترین عنصر اندر حیات که جلوگیری می نماید از ممات، نامش ویتامین باشد. تو بدان این دلایل را هم تا آخر بخوان. باعث صحت چو ویتامین بود، هر که خوردن را حیاتش تأمین بود. آن را بیشتر یابی تو اندر سبزیجات، باشد سبزیجات کلید نجات. در بغولات هم بسی پیدا شود، خوردنش باعث گردن کلفتی ما شود. تصور نکنید که ما بدون دلیل علمی موضوعی را مورد بحث قرار می دهیم. ما دلایل عظیم و روشنی در دست داریم و به رخ شما می کشیم تا ثابت کنیم که ویتامین آ، ب، س، ده، اف، ج، آش یافت گردد جان من در آش ماش. یکی از دکترهای آلمانی که قدر و منزلتش را ندانی، اسم او بود فونک و در لابراتوار کرد تجربه های بیشمار تا که او بنمود کشف ویتامین درجه علم بشر را پس ببین. کشف کرد او که اندر لوبیا هم در عدس هم ماش و هم باقلا، لپه و نخود و ماش و هم برنج میتوان پیدا نمود این گونه گنج. زیر پوست این خوردنی ها را دید اوی، بعد از آن خاصیتش فهمید اوی. گفت ویتامین آلفا اومگا اپسیلین، بنده دیدم پس کردم این رولوسیون. معجزه علم اینجا شد پدید، شهرتش سر تا سر عالم علم پیچید. با غذا باید بسی سبزی ها خورید، تره و ترتیزک و نعنا و شوید. در تربچه قرمز و ترخون بسی ویتامین باشد که نداند کسی. بس اثرها دارد اندر زندگی، حیف که ما ندانیم از هزارش اندکی. فرض اگر برنج های زرد چرا به کبوتر بخورانند روزها، به طوری چاق و چله می شود آن کبوتر که نشاید گردنش زد با تبر. لیکن اگر از برنج های سفید که نباشد به حال حیوان مفید، مدتی دهیش به جای خوراک، حالش به هم خورده از این دنیا می زند به چاک. آدم ها وقتی که شلتوک می خورند از مرض بریبری جان در می برند، ولی اگر برنج بی شلتوک می خوردند قطعا ناخوشی بریبری گرفته و به زودی می مردند. چرندگان هم از علوفجات ویتامین را اخذ می کنند برای حیات، ولی گوشتخارها وقتی که حیوانی را می کشند و خون او را می خورند، ویتامین را از خون قربانی علفخوار خود می گیرند که کلی زحمت کشیده و نباتات تازه را تبدیل به بدل مایع تحلل کرده و بدین وسیله به زندگانی ادامه می دهند. اگر خوراکی ها را زیاد بپزند، ویتامین ها مرده و مرخص می شوند. بنابراین آدمیزاد هم باید مثل اجدادش غذا را خام بخورد، همچنان که میمون ها در جنگلات که تغذیه می کنند دائما از میوه‌جات، همهشان گردن کلفت و سالمند، قصه پخت و پز را هم نمی خورند. مثلا ثابت شده که در شراب انگور ویتامین پیدا می شود به حد وفور، پس لازم گردیده است خوردن شراب کم نه بلکه زیاد مثل آب. آمریکایی‌های جدید الاسلام چون منع کردند شراب، در بین مردم افتاد انقلاب و شد شکراب. قاچاقچی‌های مشروب پیدا شدند، هزار جور گند و کثافت را به خورد مردم می‌دادند. پول‌های گزاف از آنها می‌گرفتند، هر کثافتی هم به اسم شراب به آنها می‌خوراندند. چون که در آنجاها نمی‌ساختند شراب، مردم هم به آن دسترسی نداشتند و بود نایاب. اکثر ناخوشی بریبری گرفتند، کم مانده بود که از این مرض بمیرند، تا اینکه پشیمان شده باده را آزاد کردند، روح باده گساران را شاد کردند. از وقتی که وسواس ویتامین درست شد، عقیده جدید الاسلام ها به کلی سست شد. تمام اینها نتیجه مضر تحقیقات دکتر فونک است که آمریکایی‌های مذهبی را از راه به در برده است و از روز این کشف فلاسفه روحشناس موافقت کردند با این اساس و بر ضد فلاسفه مادیون خدا نشناس نوت‌ها کردند و دادند هزاران کنفرانس. به آنها خندیدند و گفتند دیدید که در همه موجودات روح باشد پدید؟ از کوری چشمهایتون در شلتوت برنج هم روح باشد فراوون. اگر بشر از آن روح نخورد باید دست از جان شیرین بشورد. فلاسفه مادی به آنها برگشتند و گفتند، چون که خوب حرفهای آنها را شنفتند، اگر روح باید تغذیه از ویتامین بکند، پس باید ماده باشد که چنین بکند. و از قرار تحقیقات عمیق علما ویتامین به هم نمی رسد در آن دنیا، بنابراین روح در آنجا زنده نمی ماند، چون ویتامین نیست زندگانی نمی تواند. فلاسفه روح شناس تو لب رفتند، دیگر راجع به قضیه ویتامین چیزی نگفتند. قضیه عوض کردن پیشونی. اگر داری در جهان یک جو اقبال، باش آسوده و دیگر مکن فکر و خیال. پایت را بغل دیوار بزن و بخواب، بیهوده به خودت مده رنج و عذاب. بود یک جوانی که اقبالش نبود، هیچ آسایش در احوالش نبود. اگر به طلا دست زدی آن پسر، شدی فوراً آن طلا خاکستر. هر کجا می رفت می کردندش بیرون، از دست روزگار دلش بود پرخون. روزی او نزد یکی از دوستان شرح حال خود را کرد بیان. شکوه ها بنمود از دنیای دون، دقه دلی خود را ریخت بیرون. رفیقش به او گفت اندر جواب، یقین است که تو تا حالا بوده ای در خواب. مگر نمی دونی که بخت بشر هست در جبین، فایده ای ندارد کد یمین. از روز ازل در پیشانی هر شخص، بخت و اقبال او گردیده نقش. برو ای پسر عوض کن پیشانیت، تا خوب شود کار و بار و زندگانیت. جوان از رفیق خود کرد تشکر، رفت تا پیشونی خود را عوض کند فلفور. پرسون پرسون هی دوید و هی دوید تا دم خونه یک جراح مشهور رسید. آنجا پس از اصرار و مخارج زیاد، دکتر با او کرد هرچه او دستور داد، یعنی او خفت و پوست پیشانیش را برداشت پیشانیش را برداشتند، جای پیشانیش پوست خیک بگذاشتند. چون که چند هفته از این عمل گذشت، بخت خفته پسر راست راستی بیدار گشت. از جبینش پشمهای بسیار سر زدی، هر صبح چندین صد هزار. آن پسر منقاش می گرفت به دست، در مقابل آینه می نشست. دانه دانه می کند آن موهای پلید، تا می شد پیشانیش پاک و سفید. سپس پشم و پیلها را اندر جوال می نهاد و جوال را می داد به کول حمال، می برد و آن را می سپرد به نساجها، می بافتند برایش پارچه پشمی گرانبها. با پارچه ها باز کرد یک تجارت خانه، پولی به هم زد و شد صاحب اساسیه و خانه. همچنین پیه بز بسیار اعلامی خرید، هر روز صبح آن را به پیشانی خود می مالید. پیشانیش علاوه بر آن که می شد پاک و سفید، مثل پنجه آفتاب هم می درخشید. دختران نازدار عاشق پیشانی او شدند، برای خاطر او سر و دست می شکستند. ولی با آنکه بختش سفید شد ز پشم، دائما بود آن پسر از دست پشم در قیز و خشم. زیرا اگرچه کام دل از دخترها می گرفت، مجبور بود هر روز به پیشانی خود بندازد زفت. چه می شود کرد دیگر با روزگار؟ همیشه هست شخص به یک دردی دوچار. گر شود راحتو از یک درد همی، از آسمان افتد برایش دیگر غمی. از یه رمان علمی. یکی بود یکی نبود، خیلی میکروب فلکستر بود، ببخشید خیلی میکروب فلکسنر بود. یکی از این میکروب ها از همه مهمتر بود، چون که ما در اینجا معروفش میکنیم و شرح حالاتش را به رشته تحریر در می آوریم. این آقا فلکسنر میکروب عادت نداشت شب شش بگیرد و روی خودش اسم بگذارد و خودش نمیدانست که متخصص اسهال و شکم روش است. ولی یک نفر آقا آدمیزاد که اسمش فلکسنر بود، یک روز در لابراتوار خودش جلوی میکروسکوپ مشغول تحقیقات بود. یکی از امثال او را روی شیشه نازک از پشت ذره‌بین دید و اسم خودش را روی او گذاشت و به این وسیله هم خودش و هم میکروب اسهال را معروف کرد. این آقا فلکسنر که قهرمان رمان علمی ماست، با محبوبش روی یک دانه اسکناس چسبیده بود. هراسان بی حال آنجا سگ می زدند و هیچ اغذیه گیرشان نمی آمد که تغذیه بکنند. دست به دعا و زاری برداشته بودند و توبه کردند که دیگر تولید مثل نکنند و به حیثیات دیگران تجاوز نکنند، آنها را دوباره مجاور گلوبولها بگذارند. دست بر قضا در همین وقت یک انگشت نمناک روی اسکناس چسبید و معشوقه آقا فلکسنر را برداشت و برد. یک دقیقه طول کشید که به نظر آقا فلکسنر چندین هزار سال آمد. اشک ریزان و تو سرزنان انگشت حسرت به دندان حیران ببخشید اشک ریزان و تو سرزنان انگشت حسرت به دندان حیران در فراغ معشوقش گریه می کرد که ناگاه دوباره انگشت نمناک روی اسکناس خورد. آقا فلکسنر هم خودش را قلاب کرد روی انگشت. آنجا میلیون ها میکروب دیگر هم روی آن انگشت بودند. هنوز آقا فلکسنر ما با آنها آشنا نشده بود و چاق سلامتی نکرده بود که انگشت چسبید روی یک نان شیرینی. اتفاقا آقا فلکسنر خانم فلکسنر را آنجا پیدا کرد. با هم روبوسی کردند و هنوز اشعار عاشقانه برای هم نخوانده بودند که رفتند در یک مملکت گرم و نرم و نمناک که بوی اطعمه و اغذیه در آن پیچیده بود. آبها و شیرهای گرم دیگر قاطی آنها شد، ولی این دفعه آقا فلکسنر خانم فلکسنر را ول نکرد. عیش کنان و رقص کنان از چندین مملکت های تاریک و باریک گرم گذشتند. افتادند در یک مملکت بزرگ پر از اغذیه که ترشحات دیگر به آنها شد و میان شیره اغذیه از میان چندین مملکت دیگر گذشتند، تا اینکه از جدار یکی از این مملکت ها داخل خون شدند. سپاس خداوند تبارک و تعالی را به جای آوردند که به مکان مهم و مطمئنی رسیدند. اول چند گلوبول سفید را تغذیه کردند، قدری جان گرفتند و تمدد اعصاب دادند. ولی آقا فلکسنر و خانم فلکسنر توبه خودشان را فراموش کردند و بیان که دقیقه ای را از دست بدهند فوراً مشغول تولید مصر شدند. هر دفعه هم که خانم فلکسنر سر خشت می رفت، چشم شیطان کور میلیون ها آقا فلکسنر کوچولو از او صادر می شد. آن وقت بچه های آنها هم هنوز چشمشان باز نشده بود که سر و گوششان می جنبید. آنها هم با هم تولید مثل می کردند. در مساف اول که گلوبول ها به آنها حمله کردند، یک دسته میکروب های دیگر هم با آنها دست به یکی شدند و مقدار زیادی از گلوبول ها را قلع و قم کردند و خوردند و آنها را متواری کردند. مشغول عیش و نوش و تولید مثل شدند. در چهار مساف دیگر که با گلوبول ها دست و پنجه نرم کردند، چشم زخم خطرناکی به آنها وارد آوردند و فتح الفتوح مهمی نصیب آنها گردید. ولی در میان جنگ و گریز یکی از گلوبول های سفید خانم فلکسنر را قورت داد و داغش را به دل آقا فلکسنر گذاشت. ولی آقا فلکسنر که وظیفه تولید مثل را به عهده گرفته بود، اشک‌های چشمش را پاک کرده با نوه نتیجه‌های مؤنث خودش عمل تولید مثل را که عهده‌دار شده بود مداومت می‌داد. چه می‌شود کرد؟ تقصیر او که نبود. چه می‌دانست که آدم‌ها گلوبول‌های خودشان را دوست دارند و دکترهای عظیم و شأن بر ضد آقا فلکسنرها دواهای جور به جور درست کردند و دشمن خونی آنها هستند. لابد خداوند تبارک و تعالی آقا فلکسنرها را از روی فلسفه و مشیت خودش آفریده بود. ولی آدمها به کارخانه او دست می زدند و با آقا فلکسنرها دست و پنجول نرم می کردند. آقا فلکسنر ما چون باهوشتر از رفقایش بود و گرم و سرد روزگار را بیشتر چشیده بود، گوشه یک دانه ورید خیلی باریک که اگر دوتا میکروب دعوا میکردند سر یکی از آنها به دیوار ورید میخورد، خیلی متفکر نشسته بود و دائم تولید مثل میکرد. گاهی در میان جنگ پشت پا به گلوبول ها می زد و زمانی که گلوبول های خون حمله می کردند او دعا می خواند، به بچه هایش فوت می کرد و آنها را دم چنگ گلوبول ها می فرستاد. تا اینکه دفعه آخری که گلوبول ها حمله کردند، قاطی آنها مایه های جور به جور خطرناک از آقا فلکسنر ها تلفات عمده گرفت و گلوبول ها دوباره چاق و چله حمله می کردند. چون صاحب آن انگشت‌ها که فلکسنرها را خورده بود به کمک دکترها بر ضد فلکسنرها اقدامات مجدانه می‌کرد، انجکسیون می‌زد، تلقیح و تزریق می‌کرد، ولی همه زحماتش به هدر رفت چون آقا فلکسنرها به قدری زیاد شدند که در یک مساف دیگر نه تنها تلفات عمده به آقا گلوبول‌ها وارد آوردند، بلکه میکروب‌های دیگر را هم معوف می کردند و می خوردند. از این مساف به بعد روز به روز حال آقا گلوبول ها خرابتر می شد، تا اینکه یک روز هرچه آقا فلکسنر ها منتظر شدند، دیگر آقا گلوبول ها به سراغ آنها نیامدند که دعوا بکنند و از آنها شکار بگیرند و بخورند. و کم کم شریان ها و ورید ها سرد شدند. آقا فلکسنرها از کرده پشیمان شدند، به بدبختی خودشان گریه کردند و هی تلفات دادند و فهمیدند که زندگی صاحب آن انگشت‌ها که توی تنش آنقدر گلوبول‌های خوشمزه داشت برای زندگی آنها لازم بود، تا اینکه بالاخره همه آقا فلکسنرها دار فانی را ودا گفتند و جان به جان آفرین سپردند و رفتند. صاحب انگشت‌ها به آقا فلکسنرها خوبی کرد. آقا فلکسنرها هم گلوبولهای او را شلوپل کردند، چنان که پیران ما گفتند سزای نیکی بدی است. قضیه کن فیکون. ای فتا کن فیکون در اصطلاح و در لغت دو معنی متضاد دارد، یکی درست و یکی غلط. سالها خلق خدا به زلالت بودند، در این قضیه محتاج هدایت و دلالت بودند، تا اینکه به عون خالق متعال جل جلاله این عبد مذنب غفر الله عنه و عن اقرانه و امثاله توفیق یافت به اینکه تحقیقات کامل کند و به نتیجه جاء الحق و زهق الباطل کند. اما بعد چون این گوید این حقیر سراپا تقصیر بیمایه، جنید ابن عبید قادی کلائی من تواب القه پایه، که عرب پاجورابدار چون گوید کن فیکون، یعنی زود باش تظاهر کن بیا به میدون. خداوند در روز ازل به عدم خطاب کرد و با کن فیکون دنیا را یکهو از هیچ پدید آورد. علاهازا کن فیکون اصل و منشأ دنیاست، هر که در این شک کند واجب از اون کاری هاست. از این طرف بشنو که ایرانی های ناقلا مقصودشان یک چیز دیگری است. از سقفر الله، ایرانی که بگوید کن فیکونش کردم، یعنی عزیز و محترم بود خار و زبونش کردم، پولدار و خوشبخت بود بی پول و بدبختش کردم، گردن کرفت و یغور بود لمس و لختش کردم، باهوش بود گیجش کردم، همه چی بود هیچش کردم. اینک این عبد ضعیف جانی تحقیقات خود را میگوید تا بدانی. 17 سال آزگار تحقیقات کردم تا کسب یک عالمه معلومات کردم. اندر قضیه مهم کن فیکون معلومات فوق الذکر را زیلن بخون. اینک معلومات فوق الذکر. معنی ایرانی درست و مفهوم عربی قرین ابطال است. اثبات این مدعا سخت آسان و بعید از اشکال است. محقق است که کن فیکون فرمول خلقت بوده و وجود دنیا و مافیها معلول این علت بوده. ضمناً ملاحظه می شود که این دنیا دار مهنت است. هر جاش را که بشه کافی زحمت و مشقت است. یکی به یکی میگه دنیای دون یا دنیای خراب شده، همچین کار این دنیا پایه بر آب شده. این را در خاطر داشته باش، این را هم بشنو که منطقی نیست به عدم بگویند یالا وجود شو. از اون گذشته این با فلسفه داروین جور در نمیاد. در قرن بیستم هم کسی جلوی داروین اور نمیاد. احقر از این مقدمات یک کشف عظیم کردم، خود را مشهور و قابل تعظیم و تکریم کردم. یک فلسفه خلقت پیدا کردم مثل ماه. جایزه نوبل امسال حقم است والله. اسمش را گذاشتم تئوریت الیعجوجیه. نامم جاویدان ثبت شد با خطوط مرکوریجیه. اینک تئوریه. در ازل عدم نبود، بلکه یک دنیایی بود خیلی قشنگ و پرنعمت و راحت و بیگرد و دود. یک روزی نمیدونم چطور شد که اخم توی پیشونی حق تعالی پر شد. اون دنیا قشنگه رو کن فیکون کرد، عمارتهای آن را بی سقف و ستون کرد، زمینهای نرمش را سنگلاخ کرد، کله کوههای سبزش را سولاخ کرد. از سولاخها آتیش قرش کنون بیرون زد، هر چی دم آتیش اومد سیاه سوخته شد، آدمهایش که بودند خوشمزه و مهربون، از کوچیک و بزرگ همه رفتند از میون. به جایشان پیدا شد یک جانورهایی مثل لولو، همه یا بدجنس یا ریغونه و بیگند و بو. خلاصه افتضاحی را افتاد که نگو. داخل پرانتز صنعت سکته ملیح. اون دنیا خراب شده، اون دنیای خراب شده همین است که ما حالا داریم که از دستش اینقدر عاجزیم و بیزاریم. پس ثابت شد که کن فیکون نه یعنی که اول هیچی نبود یکویی شد همه چی، بلکه یک دنیای خیلی خوبی زیر و بالا شد، خوب که توش تقود شد دنیای ما شد. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، من فقط یه توضیح کوتاه بدم که من اینجا یک قضیه‌ای هست که اصلا با تمام این
قضایای دیگه فرق
میکنه. بله خیلی فرق میکنه و اون رو گذاشتم، یعنی دو سه قضیه قبلتر بود ولی گذاشتم که اینو فردا بخونم، به خاطر اینکه اصلا متفاوت از اونای دیگه و یک داستان کوتاهیه و خود هدایت این رو نوشته، قضیه ساق پا. اونم که بخونیم دیگه کتاب وقوق ساعت تموم شده، ولی در قسمت های زمیمه یک مؤخره آقای دکتر ناصر پاکدامن هست که اجازش هم گرفتیم که بخونیم و یه چند تا یادداشت دیگه و یک قضیه بامزه دیگه به اسم زمحریر و دوزخ که برای روزای دیگه میخونیم تا بعد ببینیم بعد از کتاب وقوق صاحب چه کتابی انتخاب بکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکر از لطفتون و روزگار همه خوش.
سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش.